أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. در مکه مشرکان حجاز گاهی درباره مبدا اشکال داشتن، گاهی درباره معاد، گاهی هم درباره وحی نبوت. این سوره مبارک یونس چون مکی است به این عناصر محوری نظر کامل دارد. در اوائل این سوره درباره توحید و مانندان سخنی به میان آمد. بعد در آیه 15 همین سوره جریان وحی نبوت تر شد که اونها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گفتن ائت به قرآن غیر هذا و بدله، یا یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین کتاب است خطوط کلیش عوض بود. فکر میکردن که این کتاب ساخت بشر است. قرآن کریم در اون بخش جواب کافی به اینها داد. الان به مسئله نبوت و وحی و اعجاز قرآن دوباره می پردازه. می فرماید سنخ این کتاب کتابی نیست که کار غیر خدا باشد. گاهی می فرماید پیغمبر افترا نبست، گاهی می فرماید دیگری هم نمی تواند کار بکند، گاهی می فرماید اصلا شأن قرآن، مثل قرآن، سنخ قرآن این از کتابی نیست که کسی بتواند اون که رو مثل این حرف بزند. به ما کان هازل قرآن و ان یفترا من دون الله، مثل این که انسان بگوید جریان آسمون ها، راه شیری، نظام آفرینش، اینا کار غیر خدا نیست. یه وقت هست میگن شما این آسمون رو ساختی، شما این کره زمین ساختی، شما این اقیانوس ها رو ساختی. میگن از اقیانوس کار بشر نیست، راه شیری آفریدن کار غیر خدا نیست. تعبیر به ما کان هازل قرآنی هم یفترا اینه. پس اون بخشی که در آیه 15 به 16 آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ما کان لیان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبعوا، یعنی من هرگز این کار نکردم، من که پیامبرم جز تبعیت و کاری از من ساخته نیست. اما این آیه ناظر به آن است که قرآن مستقیما کلام خداست، غیر خدا احدی تمام چنین کاری ندارد. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، مثل اینکه خدا فرماد این راه شیری را کسی نیافرید. میگید نه، همه جن و انس جمع بشن آسمان بسازن، آفتاب بیافریدن، زمین در اقیانوس خلق بکنن، این مقدورشون نیست. این تعبیر اون تعبیر است، این لسان اون لسان است. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، لکن محتوای این کتاب یه راهی دارد. شما هم یه پیامی دارید. شما یعنی مشرکان حجاز دنبال روی مشرکان عهد هست نوح هستید و عهد هست ابراهیم و عهد هست موسی و عهد هست عیسی و اینا هستید. شما یه ردیف دارید، انبیا و مؤمنان و انبیا ردیف دیگه دارن، کتب آسمانی هم ردیف خاص خودشو دارن. این کتاب های آسمانی هماهنگ است. انبیایی که آورندگان این کتاب هستن اونا هم هماوا هستن، مؤمنانی که پیروان راستین اما هستند اونا هم همدلند. شما هم همدلی از باب تشابهت قلوبهم. حرفی که مشرکان عهد هست نوح میدادن همون حرف رو شما میدنید. حرفی که مشرکان هست زمان هست ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام میدن شما هم همه حرف میدنید. برهان مسئله این است که اینکه خدا فرمود و کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، یکی از بهترین راه اعجاز قرآن همین است، یک دست بودن اوست. یعنی کتابی است از یه انسان درس نخونده در طی بیش از 20 سال در شرایط گوناگون نازل شده. گاهی در جنگ است، گاهی در صلح است، گاهی در غربت است، گاهی در وطن است، گاهی در فشار اقتصادی تو دره تو اون شعر ابی طالب است، گاهی هم در کمال عزت و اقتدار حکومت اسلامی است، گاهی در فقر است، گاهی در غنا است، گاهی در ذلت است، گاهی در عزت است، ولی یک دست، هیچ آیه با آیه دیگر مخالف نیست. گاهی از آسمان سخن میگه، گاهی از زمین سخن میگه، گاهی از بهشت سخن میگه، گاهی از جهنم سخن میگه، گاهی از مبدأ حرف میزنه، گاهی از معاد حرف میزنه، گاهی از انبیا و اقوام گذشته حرف میزنه، گاهی از جریان آینده حرف میزنه، همش یک دست. هیچ کدام این حرفها با هم مخالف نیست. این محال از غیر خدا باشد. لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. این برهان همونطوری که دلیل نبوت خاص است، دلیل معجزه بودن قرآن است، دلیل نبوت عام هم هست، معجزه بودن وحی و نبوت انبیای قبلی هم است. الان کتاب زمان هست نوح در دسترس نیست. اون تورات غیر محرف، انجیل غیر محرف، این عهدین غیر محرف که باشد با قرآن که بسنجن هرگز اختلافی با هم ندارن. منتها یکی کامل است، یکی اکمل، یکی متوسط است، یکی نهایی و ماننده. چون همه این هم عند الله است، برهان مسئله اینه که اگر غیر خدا بخواهد کتاب تدوین کند، بالاخره خط خوردگی داره، تبدل رأی داره، کشف اشتباه داره، رفع سهو و نسیان و غفلت داره، تبدل جهل و علم داره، پیشرفت علم داره. چطور میشه انسان در بیش از 20 سال یک کتاب بنویسه تبدل رأی پیدا نشه، نه سهم بکنه، نه نسیان داشته باشه، نه جهل داشته باشه، نه خبت و خطا داشته باشه، نه در موضوعات، نه در احکام، اونم از غیب خبر بده. لذا لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله، پس این من عند الله است. این برهان نشون میدهد که نسبت به کتب انبیا دیگه همطوره. یعنی تورات غیر محرف، انجیل غیر محرف، اون کتابهای صحف ابراهیم و موسی که محرف نباشد با قرآن بسنجن، اونا هم مصدق لما بین یدیه هست. این که همون تصدیق الذی بین یدیه همینه. همونطوری که آیات قرآن یصدق و بعضه و بعضه میشه تفسیر قرآن به قرآن، کلام خدا اصولا بعضها مفسره بده. تورات را با انجیل، انجیل را با تورات، اون هر دو را با قرآن میشه به خوبی تفسیر کرد. این که قرآن یفسر رو بعض و بعضا، نه چون قرآن است، چون کلام الله هست یفسر رو بعض و بعضا. لذا انجیل یفسر رو بعض و بعضا، تورات یفسر رو بعض و بعضا، و انجیل تورات را هم یفسر رو من قرآن. لذا فرمود این تصدیق الذی بین یدی، گرچه تصدیق همه کتاب های گذشته است، لکه اون کتاب های گذشته در دسترس شما نیست تا شما تصدیق کنید و ارجیابی کنید و بسنجید. تنها عهدین است که بین یده هست و مونده، تا حدودی سالم مونده، بخشیش تحریف شده، وگرنه کتاب هست نو در دسترس نیست تا شما مقایسه کنید. صحیفه هست ابراهیم در دسترس نیست تا شما مقایسه کنید. بنابراین این که قرآن یفسر رو بعضه و بعضا، بازگشتش این است که کلام خدا یفسر رو بعضه و بعضا. لذا همو تصدیق الذی بین یدی، این بیان نورانی که از هست امین سلام الله علیه است که قرآن ینطق بعضه و بعض، و از اهل بیت علیه السلام است که یصدق بعضه و بعض، این بازگشتش این است که کلام الله ینطق بعضه و بعض و یصدق بعضه و بعض، این درباره همه صحف است. این ذالک لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. خب فتحسر که انبیا یه ردیف هست، صحف آسمانی یه ردیف هست، مؤمنان پیروان ها یه ردیف هست، اینا هم یک دست. گاهی به عنوان مصدق بین یدی هست، گاهی به عنوان تصدیق الذی بین یدی هست، مانند کفار و منافقین، اینا هم یه دست هست. در تشابهت قلوب هم، اینا یه حرف جدیدی ندارن. کفار زبان نزول قرآن همون حرف های کفره اصل از ابراهیم و نوح و موسی و عیسی علیه السلام تکرار می‌کردند. از تشابهت قلوب در این بخش فرمود و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی، و نه تنها تصدیق میکند، شرح هم دارد. اونا اگر مثلا این شرح هست، اونا اگر مجملا این مفصل هست، تبیان کل شیء هست به تفصیل کتاب. این تردیدی نیست که من رب العالمین هست.
مثل این که انسان بقید راه شیری تردیدی نیست از خدا، میگید نه خب بیارید دیگه مثل این. الان با هم پیشرفت همه صنایع مثل این خلق کنید، جن و انس هم دعوت بکنید، این شدنی نیست. بعد فرمود اینا چی میخوام بگن؟ میگن افتراز هم یقورون افترا قل فعتو به صورت مثلی، شما هم یه صورت مثلی این بیاره که همه هنگ باشد. بخش مهم تحدی مربوط به اون معارف قرآن است، اخبار غیب قرآن است، همگون و همسان بودن قرآن است، مصدق الذی بین یدیه بودن قرآن است، از سورات انجیل خبر دادن قرآن است و مانند آن. اون مرحله نازلش میفته به فصاحت و بلاغت. خب این که قرآن که این تحدی کرده شما مثل این بیارید، از این طرف هم تحدی جهانی است، جهانیان رو که نمیشه تحدی کرد به زبان عربی، که اونا هرگز نمیتوانن به سبع معلقه بیارن، اونا هرگز نمیتوانن مثل گلستان سعدی و دیوان حافظ بیارن. خب من کسی که از زبانش فارسی نیست میتونه مثل این حرف بزنه؟ یه زبان چینی داره، یه زبان لاتینی داره. کسی که اهل این زبان نیست روی تحدی نمیکنه شما مثل این بیارید. او میگه من کمتر از این نمیتونم بیارم. این که فرمود لبش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتونی بمثلی بلو کنه بعض عمر بعضی زهیراب، محور اصلی تحدی و محتوایی اخبار به غیب. شما هم بگید که هستی موسی در تور چه کرد، هستی عیسی چی شنی، مریم چی شنی، اینا رو برای ما بگید. وگرنه اینجا عربی حرف زدن اون مرحله خیلی نازله تحدی قرآن است، اونم در محدوده حجاز، اونم با فصحا و بلغا، یعنی توده مردم که از آوردن کتابای عادی عاجزن. اونی که تحدی جهانی است، چه درس خونده چه درس نخونده، چه عرب چه تازی و چه فارسی، همون بخش معارف و اخبار به غیب و مطلع بودن و لوکار به اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کثیرا و این است. بسیار خوب، معتقد نیستم، ولی جریان مثلا جریان گذشته 200 سال قبل یه حادثه اتفاق افتاده و روی این عقیده ندارد. بلاخره یک فرعونی بود، یه موسایی بود، یه دود نیلی بود، یه غرقی بود، یه استبدادی بود، یه مبارزهی بود، یه پیروزی بود، اینا رو شنیدم، اینا رو برای شهر دیدم، مطمئن هم شهر دیدم، بدون کموکاز شهر دیدم، به صورت جذب شهر دیدم. چی میتونن رو بزن؟ بخش مهم قرآن کریم رو همین معارف غیبی بود. حالا برو شما هم قبول نداشته باشید، خب نداشته باشید، ولی بالاخره شهیدی که عیسی بود و داعیه ای داشت و مرده ای رو زنده کرد و مرغی را خلق کرد، اینا که شنیدی. حالا یده گفتن سحر است، یده ایمان آوردن، شما بگید چی بود جریان؟ ایناست. هم یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله، غیر خدا احدی نمیتواند این کار انجام بدهد. در قرآن کریم فرمود دیگه کار سه جوره، یا خدا به تنهایی انجام میده، یا کسی میخواد در کار خدا دخالت کنه، یا خودش انجام میده. از این سه فرض که بیرون نیست، که محصول دو تا منفصل حقیقی است، کار یا محصول اراده خداست وحده لا شریک له، املا کار را یا خدا به تنهایی انجام میده یا نه. اگر به تنهایی انجام نداد یا دیگری در کار خدا دخالت میکنه یا نه. اگر کار را خدا به تنهایی انجام داد میشه پر صورت اولا، دیگری در کار خدا دخالت کرد میشه صورت ثانیه، کار را بدون دخالت انجام دادن میشه صورت ثالثه، یعنی کار را غیر خدا انجام داد. هر سه را در قرآن کریم نقل کرد، بیان کرد، اما یه صورتش سالم میمونه، اون کار را که خدا تنها به عهده بگیره از هر خطری محفوظه. دیگری بخواهد در کار خدا دخالت کنه با فساد و تباهی همراه، خودش بخواهد کار را به تنهایی و همراه بگیره با اختلاف همراه. در باره کار خدا تو سوره مبارکه مرفع بود به اینکه ما آسمان و زمین را منسجم آفریدیم طبق اصول ریاضی خلق شده، هیچی با هیچی ناهمانگی نیست، یه جا مثل ناسازگاری باشه، برخلاف نظم باشه، برخلاف اصول ریاضی باشه، اینجور نیست. در سوره انبیا فرمود اگر غیر خدا بخواهد در کار خدا دخالت کند لوکان فیهما آلهت و الا الله لفسدت. در بخش سوم فرمود لوکان من عند غیر الله و وجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر یک کتابی را غیر خدا بخواد بیاره حتما با اختلاف هم راه است. چیه که بگه من همه چیز جهان را میدونم، هیچ اشتباه نمی کنم، تغییر حال پیدا نمیشه، شدنی نیست. خب پس تنها که کاری سامان میپذیرد که ذات اقدس را به تنهایی انجام بده اینه که ما بخواییم توکل کنیم. وقتی توکل کردید او خودش راهنمایی میکنه و شما میشه ابزار دست او، اراده شما را و هوش و فکر شما را او رهبری میکنه. وقتی شما شدید ابزار دست او، عمل و اکره او شدید، کار رو او میکنه و شما میشه ابزار دست او، کارتون سامان میپذیره. خودتون بخواید به تنهایی انجام بدید مشکل دارید، بخواید در کار خدا دخالت کنی بگید یه قدر خدا خدا هست اما خدا هست ولی، این اما ولی کار رو مشکل میکنه. بگید خدا و خدا و خدا و خدا، اون وقت ما میشیم ابزار دست او. به این انسان به جد بگوید هر حالی سامان پذیره، چون سپرده به او دیگه. اینی که فرمود و علیه فلی توکل المؤمنون، فرمود و من یتوکل علی الله و به حسبه. نه بگید توکل تو علالله، طبق اصول علمی باور بکنی که کار به دست اون اومد، این اراده و هوش ما رو او رهبری میکنه که اینجا اینجور بکن، اونجا اینجور بکن، دوباره کن کار بدو، اونجا تون برو، اونجا کن برو. میشه من غلام و آلات فرمان، میشه توحید عقلی. انسان میفهمه و چه کار بکنه، کار هم سامه میپذیره. ولی اگر بگه خدا هست درست است ولی، این ولی و اما ده ها مشکل را به هم داره. یعنی منم باید باشم، این منم باید باشم، یعنی یه مجهول زمیمه معلوم، یه عاجز زمیمه قادر. زمن مجهول به معلوم مجهول میکنه قضیه رو، زمن جهل به علم مجموع را مجهول میکنه، زمن اختلاف به اتفاق مجموع را مختلف میکنه. اینه که غیر متوکل همیشه مشکل داره. اما با من یه توکل علی الله بابا هست، با تنبلی چیزی بسیار بدیه، تنپروری چیزی بسیار بدیه، بیکاری چیزی بسیار بدیه، توکل چیزی بسیار خوبیه. و معنای توکل این نیست بگه توکل تو علی الله، این به حمله اولی توکله و حمله شایع غرور غفلت است. این پرش از سکوی امکان، این انبعاث روح، این دلدادگی به خدا میشه توکل. اومد ذات اقدس الله تمام این دلمایه ها رو هدایت میکنه، فرونجا اینجور برو، فرونجا تون برو، فرونجا کن برو، این کار حتما بکن، فرون کار شب بکن، فرون کار روز بکن، فرون کار رو با دوستت بکن، فرون کار تنهایی بکن، کار سامانی کنه. لذا فرمود به این که اگر غیر خدا بخواهد در یه همچیز انجام بده سامان نهی پذیره، این کار مستقیمان کار الهی است. ود او من استطعت و من دون الله این کنتم صادق. نه چون خودی توسلم به اذن اوست دیگه، او خودش بهمون ببتق و الهی الوسیله، خودش بهمون دونی که وسیله بگیر. حالا که میخواد توکل کردی به طبیب مراجعه بکن. اگر یه بیماری بخواهد درمان بشود پنشیش کار فنی میخواد، آدم باید فکرش هدایت بشه در بین این اطباء به کدوم طبیب مراجعه کنه. حالا که به طبیب مراجعه کرد در بین همه این خاطرات ذهنی خدا باید ذهن طبیب را به تشخیص بیماری هدایت کنه. ثانیه ذات اقدس اله باید فکر طبیب را به تشخیص داروی معالج هدایت بکنه. ثالثه که طبیب در تشخیص بیماری اشتباه نکنه، در تشخیص دارو اشتباه نکنه، و فکر این ولی بیمار را هدایت بکنه که این دارو را از کدوم داروخانه بگیره که تاریخ مصرفش نگذشته باشه و صحیح باشه. را بیاند. دارو فروش را هم فکرش هدایت بکنه که دارو را اشتباهی نده، خامس نده. اون پرستاری که اینو به این بیمار میده اشتباه نکنه، به موقع بده، سادسه تا این بیمار خوب بشه. قدم به قدم احتیاج داره به رهنمود دیگری. معنای توسل اینه که انسان متوسل بشه حالا به عبادت، به دعا، به ولایت، به امثال ذلک، تا در این توکل موفق بشه. اینطور نیست که بخشی به عهده انسان باشه، بخشی به عهده خدای سبحان که تقطیع بشه. چون اگر این چنین شد دیگه لله جنود السماوات و الارض نیست. انسان متوکل در یک فضای زندگی می‌کند که خود را جزء سپاه و ستاد الهی می‌داند. اگر لله جنود السماوات و الارض، خب منم جزء جنود السماوات و الارضم. یه جندی، یه سرباز کارا به دست فرمانده لشکر می‌کنه، دستور می‌کنه دیگه. من اون چی دستور میده؟ چی حلاله، چی حرامه، کجا برم، کجا نرم، چی رو برم، چی رو نرم. فرمود اینا دو تا مشکل دارن که تکذیب کردن. این که جاهلن، تکذیبشون حساب شده نیست، دلیلی ندارن. بلکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، که قبل از تأثیرات اربعین روایت هایی که مربوط به این است خونده شد. مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که ذات اقدس اله بندگانش را چه در مرز تصدیق چه در مرز تکذیب اینا رو مأمور کرده که تصدیقشون عالمانه باشد، تکذیبشون هم عالمانه باشد. ولی کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، چیزی رو که نمیدونستن تکذیب کردن، عالمانه نبود، دلیل نداشتن، بی خود تکذیب کردن. ولما یأتهم تأویل، بالاخره انسان یا باید عالم باشه یا متن جریان رو ببینه. ایشون فهمید که اینا نم از مهد جریان با خبر شدن، چون هنوز نیامده. به تعبیر سید الاستاد رضوان‌الله، ایشون اصرار دارن که تعبیر در این بخشای قرآنی مربوط معاده، که تعبیر قرآن در قیامت ظهور میکنه. تعبیر از سمخ لفظ نیست، از سمخ مفهوم نیست، چه مفهوم ظاهر چه مفهوم باطن. اون تنزیل است که یا ظاهر دارد یا باطن. تعویل از اول است و رجوع است و کار به مصداق خارجی دارد. اون مصداق خارج رو میگن تعویل قرآن، نه مفهوم باطنی رو. اون مفهوم باطنی باطن همین تنزیل است. تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تعویل از سنخ مفهوم نیست، از سنخ علم نیست، از سنخ عین است. فرمود اینا در قیامت تعویل قرآن را میبینند. یوم یأتی تعویله، روز قیامت تعویل قرآن میآید. قول یعنی رجوع، بازگشت همه این مطالب به اون مصادیق خارجی است. پس ما یه تفسیر داریم، یه تعویل. تفسیر ها یا به ظاهر است یا به باطن، یا عینی است یا انفسی یا خارجی، بالاخره از طریق استدلال و مفهوم و معانی و ایناست. تعبیر از سمخ تفسیر نیست، نه باطن نه ظاهر، از سمخ عین خارجی است. فبود اینا که از واقعیت خارج هنوز باخبر نشدن، دلیل علمی هم ندارن، پس به بابایی نه تفسیر دارن نه تعبیر، به جاهلانه تکذیب کردن. بل کذب به ما لم یحیطوا بعلمه، پس محققان نگفتن. از اون طرف که هنوز فرصت تعبیرش نیامده تا اینا ببینن. وقتی فرصت تعبیرشون آمد، اینا رو ما بلا به جهنم میبری، خدا بلا به جهنم میبرد. اف سحر نهازه همتون را تبصرون، این آتش سحره یا نمیدید شما؟ اونا میگن رب بدا ابصر نبسم اینا. اون روز تعبیر قرآن میاد، هنوز اون روز که نشده این آتشی ببینم، دلیلی هم که ندارم. کذالک کذب الذین من قبلهم، مشرکان اعصار گذشته بر اساس تشابهت قلوبهم حرفایی میزدن که اینها همون حرفا رو میزنن، چه اینکه انبیا حرفای مصانخ هم و همگون دارن. اینها مصدقن لما بین یدی هست، اینها هم قد تشابهت قلوبهم هم. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه بکن ببین که عاقبت ظالمی چی بود. بالاخره اونایی که با نوح در افتادن، با ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام در افتادن، عاقبت اونا رو ببین چی شد دیگه. این هم همونجوره. و من هم من یؤمنو بهی و من هم من لا یؤمنو به، بعضی ها میفهمن و تصدیق نمی کنن هیچ، بعضی ها میفهمن و تصدیق می کنن. اینایی که میفهمن و تصدیق نمی کنن یا اصلا نمیفهمن، درباره اینها بخشای آیاتی قرآن این مطالب رو داره. فرمود من هم من یؤمنو بهی به این قرآن و این هم من لا یؤمنو به. اونا که لا یؤمنو یا فهمیدند و روی مجاهد و به ها وسته غلط و انفسو هم ایمان های بودن، یا نه فضب و مالم دوی تو به علمی بودن. و منشه اینها فساد درونی به افساد جامعه است. در یک فضای فاسد اینا در برابر وحی موضع میگیرن، چون مفسدن، چون فسادگرا هستن، در برابر وحی موضع میگیرن، نمیپذیرن. یکی از عناصر محوری سور مکی بحث درباره اصول دینه. یکی از علائم محوری سور مکی این آتش بست و این انقطاع و این اعلام جدایی و این هاست که لکم دینکم ولی دین. این تعبیرات هر جا در هر سوره یا آیه‌ای از این سنخ مطالب بیمیان آمده که خب بالاخره شما قبول ندارید، شما راه خودتونه برید، من راه خودم رو دیگه کار من نداشته باشید. اینه مرده در مکه نازل شده است. اما وقتی که در مدینه حکومت اسلامی تشکیل شد، اینا جلوی مردم مستضعف رو میگرفتن، نمیذاشتن اونا بیان گوش بدن. بازگشت تمام این جهادها حتی جهاد ابتدایی به دفاع است، چه اینکه بازگشت دفاع به دفع متجاوز است که این متجاوزین رو از سر راه بردارن تا مردم بیگناه این حرفا رو بشنون. وگرنه هیچ کسی رو به زور نمیگن یا اسلام بیار یا شمشیر، میگفتن یا کنار برو یا شمشیر. بذار ما هر کونه مردم برسونیم دیگه، یا کنار برید یا شمشیر، نه یا اسلام بیارید یا شمشیر. این سنگایی که تو این جدول جوی هست اینا رو به هر وسیله هست اون باغبان از سر راه بر میدارد، میگه داخل یا خودت آب بخور یا بذار دیگری آب بخورد. تو نه این نه اون، تو چه اینجایی؟ این شمشیر برای کسراها بود، برای قیصرها بود که یا برید کنار یا شمشیر. وگرنه به توده مردم که نمی گفتن که یا شمشیر یا ای اسلام. که این تو سوره مبارکه توبه خوندیم، فبوتاره تو جنگ دیگه، تو میدان جنگ یک سرباز مشرک از شما پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت خواست، گفت منو پناه بدید بیام این مسائل فرهنگی شما رو بررسی کنم، یه هفته میخوام بمونم پیشتون، شما کار بهش نداشته باشید، برو پناهندگی بدید، پناه بدید بیاد بمونه. و اگر ایمان آورد که خب در صف شما هست، اگه ایمان نیاورد در کمال سلامت او رو به مرز خودش برگردونید. و این احد و ملر مشرکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ و مأمنه. و اگر استیجار کرد، یعنی از شما جوار طلب کرد، یعنی پناهندگی خواست، حالا یا سیاسی یا اجتماعی، گفت من جوار بدید، شما مجیر باشید، من مستجیرم، و من جوار بدید، پناهندگی بدید، شما فعجر رو گفت پناهندگی بدید، بیا قرآن رو بررسی بکنه، کلام خدا رو بررسی بکنه، اگر ایمان آورد که خود درسه شما هست، اگر نیاوردید در کمال امنیت رو به شهرش برگردونید. حتی یسمع کلام الله، اگر نکرد ثم ابلغ و مأمنه. این که نمیگد یا اسلام یا شمشیر، که به اون قیصر میگد یا کنار برو یا شمشیر، به خسرو پرویز میگه یا کنار برو یا شمشیر. فگرنه به آدم ناآگاه که نمیگه یا اسلام یا شمشیر. که این بحث مبسوطن تو سوره مبارکه توبه همینجا بحث شد و گذشت. این میشه آزادی، باید این کاملا میفهمه. اگر چجور میشه انسان نخواهد لجاجت کنه، معجزات رو ببینه، اون ادب رو ببینه، اون خلق حسن رو ببینه، اون انسانیت و شرف رو ببینه، معذرت لجاج بکنه؟ خب ولی چی لجاج میکنه؟ منوشه مشکل دیگر داره دیگه. فرمود به این که اینا مفسدن و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبو که آخه این یه وقت هست که کاری با تو نداره، بسیار خوب، اما با تو کار داره، یعنی تو دروغ بگی، تو ساحری، تو شاعری، تو کاهلی. و این کذبو که فقط لی عملی و لکم عملو کن، بالاخره من مسئول کار خودم هستم و مسئول کار شما خود شما این، شما با من کار نداشته باشید، منم با شما کار ندارم. این مال مکه است نظیر یحیی الکافرون. اما اون بخشایی که اینا دیگه دست از توطئه بر نمی داشتن، منافقانه رفتار میکردن، کافرانه زندگی میکردن، جلوی دیگه میگرفتن، توطئه میکردن، در چنین فضای همون جای در کفار برای منافقان وقت لوز علیه. اینجا دیگه لکن دین کمولیه دین نیست، آدم قدرت دارد یه گروه مستضعفی رو نجات بده، خب وظیفش اینه که این سنگا را از سر راه بردارد. به این کذب و کف قول لی عملی و لکم عملکم، انتم بریئون مما اعملو و انا بریئون مما تعملو، اگر نقص یا عیبی در کار من است شما تبرئه، نقص یا عیبی در کار شماست من مبرایم، شما کار خودتون میده انجام بدید، من کار خودم انجام بده، مزاحم ما نباشید. اینا پیام مکه است. اما پیام مدینه وقتی آدم قدرت پیدا کرد باید از این دستش دفاع بکنند. بعد تموز به من هم من یستمعون ایریش افنده تسمع سنب بروکان و لایعقلون و من هم من یندرو ایریش افنده تحت العمی بروکان و لایبسرون ان الله لا یلدم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یلدمون. فرمود اینا مشکل علمی دارن، مشکل عملی دارن، اینا گوششون رو بکار نانداختن، چشمشون رو بکار نانداختن، اینا چند مشکل دارن، نه تنها نمیبینن، نمیفهمن، نه تنها نمیشنون، نمیفهمن. گاهی انسان نمیبینه ولی بالاخره عالم میشود. همینه که میبینید که خیلی از دستان که افراد اعما هستن از راه حواس دیگر مخصوصاً سامعه به خیلی از مطالب علمی راه پیدا میکنه. بعضی هستن که کرن ولی از راه باصره به خیلی از مطالب علمی راه پیدا میکنه. فرمود اینا کرین که نمیفهمن، کورین که نمیفهمن. میگن حواس پنج، نماز دست و دل که سبع مثانی. تو فقه ما مگر این نیست که لا صلات الا بفاتحه الکتاب؟ اگر نماز هست حتما با فاتحه کتاب باشد که فاتحه الکتاب سبع مثانی است. نماز بدون فاتحه الکتاب نماز نیست. هم در این حواس پنجگانه شما منزله نمازه، اون دل تو منزله فاتحه الکتابه. اگر دل همراه نباشه از این حواس پنجگانه چیکار ساخته است؟ حواس پنج نماز است و دل چو سبع مثانی، یعنی اگر گوش اثر داره، چشم اثر داره، دست و پا اثر داره، برای اینکه دل زنده است. در اینجا فرمود اینا هر دو جهت از دست دادن، نه تنها کورن بلکه بیدلن، نه تنها کرن بلکه بیدلن. چه توقعی داری از اینا؟ محصول این آیه در آیات دیگر آمده است که سمون بکن امیون هم لا یعقلون، نه تنها حواس ظاهر رو از دست دادن، اون دلمایه رو از دست دادن. فرمود من هم من یستمعون الیک، گوش فرا میدن اما برای که حرف تو رو رد کنن، نه حرف تو رو قبول کنن. تو سوره مبارکه انعام گذشت که بعضی هم میان که حرف خودش رو به تو بزنن، نه حرف تو رو گوش بدن. و اذا جاء الذين يجادلون في آياتنا فقل كذا، اصلا این نمیاد که حرف تو رو گوش بده، که میاد حرف خودش رو نقد کنه و به فروش برسونه، نه انتقاد بکنه. و اذا جاء الذين يجادلون في آياتنا فقل كذا وكذا، پس اصلا میاد که حرف خودش رو بزنه، نه حرف تو رو گوش بده. اینا همینطورن، میان که رد کنن، میان که بشترن، بگن این سحر است، شعر است، جادو است، طلسم است، شعبده است، کهانت است، افتراس ماننده. و من هم من یستمعون الیک، در حالی که اینا تو مشکل دارن، یک افعنده تسل و سم، اینا اصلا من کرم و لوکانو لا یعقلون، نه تنها کرم اون سبع مسانی رو هم ندارن. خب خیلی هستن که کرم ولی از راه باطل چیز میفهمن، از راه اشاره چیز میفهمن، این اشاره اخرس عقل رو تعمیل میکنن. و من هم من ین زرو الیک، بعضی تو رو نگاه میکنن اما افعنت تهد الامیه ولو کانو لا یبصرون، اینا که کورن، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا اهل نگاهن نه اهل دیدن. این تو بخشای قبلی تو سوره اعراف و فرماندوم قبلا گذاشت که ممن هم من ینزو رو الیک ولیکن هم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اهل نگاهن نه اهل دیدن. شما تو این استهلال ماه میبینید اونا که چشمشون ضعیف است، میگن نظر تو الال غمره فلم اره، من رفتم استهلال بکنم، نگاه کردم به افق ولی ندیدم، پس همیشه نظر غیر از بصره. اینا نه تنها بصر ندارن، بصیرت هم ندارن. ببین هم من ینظر الیک افعنت تهد الامی بروکان دابشرون، بعد شباز ما هیچ شخصی نداریم، همه سرمایه های درونی رو به اینا دادیم، همه سرمایه های بیرونی رو به اینا دادیم، اینا بیجا به کار بردن، خودشون عمدن کر کردن، خودشون عمدن کور کردن. ذات اقدس الا به احدی ظلم نمی کند و من الله والحمد لله.